رحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ای خدای بزرگ، خوشا راهی که پایانش تو باشی. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و نمازهای اول وقت شما عزیزان در این ایام ماه شریف رجب و در این شب عید،
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه. انشاءالله سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو انقلاب که از این لحظه به جمع ما اضافه شدن و عصر انقلاب امروز رو میشنوند با موضوع تبیین راهبردی نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی و وحدت بخشی به جهان اسلام. مبعث حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه رو هم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض میکنم. ما میزبان دو میهمان ارجمند هستیم در استودیو جناب آقای سید یاسین موسوی تحلیلگر انقلاب اسلامی و جناب آقای دکتر سعید صادقلو کارشناس مسائل سیاسی. با این دو بزرگوار بررسی می‌کردیم بحث الهامات بیدارگرانه انقلاب اسلامی ایران رو برای سایر مسلمانان در نقاط جهان و همچنین تبیین نقش انقلاب اسلامی در افزایش آگاهی سیاسی مسلمانان جهان. پیش از اذان مغرب به افق تهران در خدمت جناب آقای دکتر صادقلو بودیم و با موضوع افزایش آگاهی سیاسی مسلمانان جهان، اون هم در بستر وحدت بخشی. آقای دکتر صادقلو میشنویم ادامه صحبتاتون.
بله، در ادامه صحبت رو باید عرض کنیم که همکنون که داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی همین لحظاتی پیش، جمعیت جهان 8,089,935,100 نفر بوده. این جمعیت بالای 8 میلیارد نفری طبیعتاً میدانیم که حدود 2 میلیارد نفرش رو مسلمانان تشکیل میدن. خب این مسلمانان در تاریخ معاصر الهام گرفته شده از پدیده بزرگ انقلاب اسلامی هستن. به هر حال انقلاب اسلامی که به تعبیر حضرت آقا هدف از تشکیلش تشکیل حیات طیبه اسلامی بوده. خب این رو هم باید بدانیم که انقلاب اسلامی ایران تنها انقلاب بیدارساز به معنای واقعی کلمه در تاریخ معاصر جهان هست و بر کسی هم پوشیده نیست. حقیقتاً اون تأثیراتی که بر ما ورای مرزهای جغرافیایی گذاشته انقلاب اسلامی و مرزهای جغرافیایی در نوردیده. خانم حاجی پور، میخواستم خدمت شما عرض کنم امروزه دیگه با بحث بیداری اسلامی تنها به هر حال تنها دوچار بیداری اسلامی نیستیم، بلکه بیداری جهانی رو شامل شده بیداری اسلامی. یعنی ما امروزه مرزهای بیداری جهانیمون به بیخ گوش کاخ سفید هم رسیده.
با این اتفاقات اخیری که افتاده در حسن غزه و اینکه در آمریکا، در انگلیس، لندن راهپیمایی‌های خیلی بزرگ و عظیمی برگزار میشه در جهت حمایت از مردم مظلوم غزه و فلسطین و در محکومیت اقدامات جنایتکاران رژیم صهیونیستی، نکته‌ای که جناب عالی می‌فرمایید بله
بله کاملا به بیخ گوش کاخ سفید رسیده همین امروز بیداری جهانی. یعنی بزرگراه کانستینسن و همچنین خیابان پنسیلوانیا که در اطراف کاخ سفید هستند، ما میتوانیم تظاهرات روزانه رو در اون شاهد باشیم. میخوام بگم مرزهای بیداری اسلامی حقیقتا خیلی عریض‌تر از قبل شده و این بیداری اسلامی منجر به بیداری جهانی امروز شده. از طرف دیگه می‌دانیم که انقلاب اسلامی به دلیل جذابیت شعارها، اهدافش، روشهاش و محتوا و نتایجی که داشته، طبیعتاً پدیده تأثیرگذار در خود جهان اسلام هم بوده. انقلاب اسلامی بر تمامی مناطق جهان اثرگذار میتونیم بگیم بوده تا الان. در شرق آسیا اگه بخوایم بحث کنیم، در جنوب شرق آسیا در کشورهای مسلمان نشین مالزی و اندونزی تأثیرگذار بوده انقلاب اسلامی. در زمان طاغوت مسلمانان اندونزی وقتی مبارزه مردم ایران رو با نظام طاغوت دیدن، حس کردن که یک شباهت‌های کشورشون داره با کشور ایران. یکی از اون شباهت‌ها این بود که تلاش ایران رو برای رهایی از سلطه یک ابرقدرت دیدن به هر حال، چون اونا هم درگیر همین مسئله بودن. از طرف دیگه اونا هم دوست داشتن که درآمدهای نفتیشون برای توسعه کشور خودشون استفاده بشه و از طرف دیگه میدونستن که میتوانند از اسلام در جهت رهایی از چنگال کاپیتالیسم و سوسیالیسم استفاده کنند. همه این سه موردی که گفتم در کنارم باعث شد که اندونزی، افرادی که مسلمان که در اندونزی هستن، خیلی علاقمند بشن به انقلاب اسلامی. یا در کشوری که چندان مسلمان زیادی نداره، کشور فیلیپین هم همچنین هست. اکثریت جمعیت مسیحی داره و تنها 5% مسلمان که معروف مورو هستن داره و در این کشور هم انقلاب اسلامی اثرگذار بوده. فیلیپینیا یک اعتقادی دارن اینکه سرنگونی شاعران رو نمونه از غضب الهی میدونستن و اون رو نشونه میدونستن محتمل برای پادشاه کشور خودشون در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی. یا در مناطق دیگر آسیا اگر بخوایم بحث کنیم، ناگهان در شبه قاره هند اثرگذار بوده انقلاب اسلامی، مخصوصا در منطقه ژئواستراتژیک کشمیر که خیلی اونو ایران صغیر میدونن به واسطه تشابهات و اشتراکات فرهنگی که در منطقه کشمیر هست. یا تأثیراتی که انقلاب اسلامی بر بیداری مردم در افغانستان، پاکستان، در سایر مناطق کشور هند، در منطقه بنگلادش، حتی در آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه گذاشته. البته وقتی دم از تأثیرات انقلاب اسلامی بر مناطق جهان میزنیم، باید یک چیز رو هم اذعان کنیم، اینکه انقلاب اسلامی ایران تأثیری شگرف بر اعتماد به نفس تمامی مظلومین، مستضعفین و ستمدیدگان کره خاکی گذاشت و نور امید را در دلهای آنان زنده ساخت. خب حضرت امام در مبارزات خودشون در زمان رژیم طاغوت، به نظر من مهمترین فاکتوری که در جامعه ایران زنده کردن، فاکتور و مؤلفه خودباوری بود. این سال 42 که تقریبا شروع نهضت بزرگ انقلاب اسلامی از اونجا کلید خورد در واقع، خب کسی شاید در کشور ما باور نمی کرد که شاهی که اونقدر استبداد داشت و اونقدر در کشور به هر حال ظلم می کرد به مردم، کسی نمی توانست راجع به شاه چیزی بگوید، کسی باور نمی کرد در جامعه یک روحانی بزرگی پیدا شه بیاد از 42 نهضت رو شروع کنه و 15 سال بعد به نتیجه برسه سال 57 انقلاب پیروز شه. میخوام بگم حضرت امام خودباور در مردم به وجود بود. مردم فهمیدن که میتونن روی پای خودشون بایستن در این مسئله و میتونن یک انقلاب بزرگ جهانی رو برپا کنن که مرزهاش رو نمیتوانیم با مرزهای جغرافیایی سیاسی امروز در جهان یکی بدونیم، چرا که این انقلاب جهانی شده و همچنین باعث وحدت هم شده در جهان اسلام.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر صادق. شما به چند وجه مختلف انقلاب اسلامی ایران اشاره فرمودید، من میخوام که یکی یکی وارد بحثاش بشم. جامعه موسوی بزرگوار، اگر موافق باشید بریم روی بحث گفتمان مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار و تأثیر انقلاب اسلامی ایران و همچنین ترویج این گفتمان رو جناب عالی تبیین بفرمایید.
بله، بنده عرض خدا قوت دارم خدمت شما و تشکر از صحبت های برادر عزیزم آقای دکتر صادقلو. عرضم به محضر شما، بدون شک دین اسلام یک دین حقیقت واحد است، اما آنچه که امروز اتفاق میفته بر اثر برداشت های متفاوتیه که از بحث قرآن و دنبال اجتهاد و اظهار نظرهای شخصی درباره سنت پیامبر و موارد این چنینی موجب خدمت شما که عرض بکنم قبول یا عدم پذیرش این مطلب شد که برخی مفهوم رسالت و در حقیقت رسول رو عرضم به حضور شما یک دو تا موضوع جدایی ناپذیر از هم بدونن و برخی ملاته قائل به تفکیک این دو تا موضوع هستن. این که امام رحمت الله با تمام توان خودش در راه تثبیت نقش ایران توی منطقه و جهان اسلام و کشورهای اسلامی تحت سیطره اتحاد جماهیر شوروی در شمال عالم اسلامی خیلی تلاش کرد. از تمام ایران برای رسیدن به چنین جایگاهی در سطح منطقه در طول چندین قرن ارزم به حضور شما از امکانات جغرافیایی سیاسی انسانی و کشور خدمت شما کرد بکنم بهره گیری کرده بود و جنگ های سختی رو دولت های خدمت شما کرد بکنم ما قبل خودش قبل از اسلامی که در قبل از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده بود پشت سر گذاشت، روسیه تزاری، کمونیستی و انگلستان و اینها. با وجود این کشورها بخشی از خاک ایران و حتی پایتخت تهران رو اشغال کرده بودن، اما نتایج ارزم بزرگ شما جنگ های جهانی اول و دوم خصوصا پس از جریانات اکتشاف نفت و این موارد این مدلی باعث تثبیت نقش ایران و حفظ تمامیت ارضی شد و اینها همه یواش یواش در سمت و سوی قرار گرفت که ارزم بزرگ شما یک احساس خودباوری شاید در مردم اتفاق افتاد. البته خب حکما اجازه نمیدادن، ولی کن یواش یواش با ظهور و بروز خدمت شما اسلام نابی که حالا حضرت امام داعیه دار ارزم بزرگتون و پرچمدار این موضوع بودن در بحث انقلاب اسلامی خدمت شما که عرض بکنم، به مرور زمان مردم احساس کردن که باید یک اتفاقی رقم بخوره و از اون حالت و از اون وضعیت خدمت شما که عرض بکنم اون استضعاف و اون ضعفی که به ظاهر در مردم وجود داشت خارج بشن و حضرت امام در حقیقت پرچمدار این موضوع شد. یه بخشی از سوالتون رو خوب متوجه نشدم، اگر محبت بفرمایید یک بار.
خواهش میکنم، بستم بر سر ترویج گفتمان مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار بود، اون هم در میان ملل مسلمان. یه گوشه هایی رو اشاره فرمودن آقای دکتر صادقلو که انقلاب اسلامی ایران دیگه فقط تأثیرگذار در بین جوامع اسلامی نیستش، بلکه فراگیریش در سراسر جهان هستش. این گفتمان مقاومت و ایستادگی رو و تأثیری که انقلاب اسلامی در ترویج این گفتمان داشته رو میخواستم که جناب عالی توضیح بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض بکنم که چند تا کلید واژه رو آقای دکتر به کار بردن در خصوص وسط استضعاف و ضعیف بودن مردم ها. خدمت شما که عرض بکنم اینها، اولا یک دیدگاهی حضرت امام داشت خدمت شما که عرض بکنم تعبیر جالبیه، من خودم تازه به این تعبیر رسیدم و خدمت شما که از کنم شنیدم. حضرت امام معنای استضعاف و فقر و بیچارگی و بدبختی تعبیر نمی کنه. حضرت امام میاد معنای استضعاف رو به معنای ضعیف دیده شدن تعبیر می کنه. یعنی گاهی اوقاتی ضعیف دیده شدن در نگاه کشورهای وقتی که کشورهای استکباری و کشورهایی که سردمدار ظلم و ستم به مردم خلاص دنیا هستن، گاهی اوقات با اید ضعیف دیده شدن خودش باعث میشه که یواش یواش مردم برن وارد لاک ارزم بزرگ شما ضعف بشن و اون حالت خودباوری و ارزم بزرگ شما فضایی که بتونن درش عرض اندام بکنن نداشته باشن. حضرت امام به محض این که متوجه این موضوع میشه ورود میکنه و یواش یواش این خودباوری رو در مردم ایجاد میکنه. اما نکته که وجود داره در بحث انقلاب اسلامی و نقش جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما که عرض بکنم، نقش در حقیقت انقلاب اسلامی با عرضم بزرگ شما
در شکل‌گیری
بله جبهه مقاومت، باید عرض کنم خدمت شما که انقلاب اسلامی خب پرچمدار بود. انقلاب اسلامی عرضم بزرگ شما یک خودباوری در مردم ایجاد کرد، در حقیقت ترس رو از مردم دور کرد. عرضم به حضور شما یواش یواش وارد مباحث روشنگری شد و استکبار رو تعریف کرد برای مردم. با تعریف استکبار عرضم به حضور شما خانخواه مردم به اون جاذبه ها و اون قدرت های درونی خودشون که به صورت بالقوه در نهادشون وجود داشت به عنوان مردمی که خواهان آزادی هن، خواهان عرضم به حضور شما رشدن، خواهان حرف زدن در دنیا هستن و خواهان خدمت شما که از بکنن پرچمداری در دنیا هستن، این اتفاق یواش یواش افتاد. البته خب ظهور و بروزش خود دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از مواردی بود که جنگی تحمیل شد بر ایران و اون کسی که وارد عرصه شد در حقیقت پیر و جوان و زن و مرد و خلاصه خردسال حتی وجود داشتن. ما توی اسرامون گهگاه تلویزیون نشون میده مثلا داریم یک اسیری که 13 سالشه ولی وقتی که شروع به سخن میکنه از امروز منی که عرضم به حضور شما چیزی بلوش مثلا 38 9 سال 40 سال سن دارم خیلی بهتر صحبت میکرد، خیلی با قوت تر صحبت میکرد عرضم به حضور شما. و این یواش یواش روحیه امید، روحیه خودباوری در مردم دنیا رو عرضم به حضور شما به وجود آورد و مردم فهمیدن که استکبار برنامه‌اش چیه. مردم فهمیدن استکبار برنامه‌اش چیه و چه بلایی میخواد بر سر جامعه بیاره و چه اتفاقی قرار رقم بخوره. حضرت امام عرضم به حضور شما یک روزی صدای خرد شدن استخوان‌های مارکسیسم رو شنید و ابلاغ کرد به دنیا ولی گوش ندادن و چه اتفاقی افتاد؟ فروپاشی شوروی با اون خدمت شما که عرض بکنم عظمتی که عظمت ظاهری بود و به قول خودش داشت و امروز ما شاهد این هستیم که صدای استخوان‌های عرضم به حضور شما شاید لیبرال دموکراسی هم داره شنیده میشه و عرضم به حضورتون استکبار داره به جایی میرسه که همونطوری که دکتر اشاره کردن به موضوع خودشون میان میخوان جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو بزنن اما در نهایت یک روشنگری علیه خودشون در حقیقت دارن انجام میدن. یک روشنگری علیه خودشون و علیه قدرتی که انقلاب اسلامی داره. جبهه مقاومت رو شما نگاه میکنید شکل گرفته، بیداری اسلامی شکل گرفته، البته خب تاثیرات به سزا و شگرفی عرضم بزرگ شما در این موضوع وجود داره که اگر بهش توجه نشه اون نکات و نقاط آسیب پذیر اگر بهش توجه نشه چه بسا ممکنه مثل جریاناتی که در مصر اتفاق افتاد اتفاق بیفته و شاید بعضی از حرکاتی هم که داره اتفاق میفته یه دفعه در خدمت شما که از بکنم عنفوان کار و شروع کار ممکنه که دچار خلل بشه و هزینه زیادی برای انقلاب اسلامی مثل یک قطار در حال حرکت هستش، روی ریل خودش هم قرار گرفته، در حال حرکت هستش، داره میره و این روشنگری رو و عرضم بزرگ شما این انتشار رو داره انجام میده. حالا کسی بخواد خوشش بیاد کسی خوشش نیاد اما نکته که وجود داره بحث دقت نظره که این هم از عهده تعداد خاصی از افراد مثل روشنگران، مثل اندیشمندان، مثل رؤسا، مثل رهبران دنیا، اونهایی که به هر حال یک گوشه چشمی به انقلاب اسلامی دارن و یک امیدی نسبت به انقلاب اسلامی پیدا کردن. اینها باید قضیه رو خوب درک بکنن و یواش یواش ان شاء الله در جوامع خودشون پیاده بکنن.
ان شاء الله. خیلی متشکرم جناب مصوی. آقای دکتر صادق، آقای مصوی اشاره کردن در بخشی از صحبت‌هاشون، شما هم در فرمایش قبلیتون به این موضوع اشاره فرمودید، بحث بیداری اسلامی و وحدت جهان اسلام. من می‌خوام که جناب علی از این منظر نگاه بکنید موضوع رو و تبیین بکنید چشم‌انداز آینده بیداری اسلامی و وحدت جهان اسلام رو در بستر آرمان انقلابی که شکل گرفته.
بله، بحث وحدت در بین مسلمان خیلی مبحث گسترده‌ای هست. اگر ما بخوایم الفاظ تبیینی وارد مسئله بشیم، باید یه سری دلایل رو بر بشماریم برای اینکه زمینه وحدت مسلمانان چیست و چگونه رقم خواهد خورد.
بله.
خب ما در قرآن کریم هم آیه وحدت رو داریم دیگه، آیه مبارکه 103 سوره مبارکه آل عمران در خصوص وحدت هست به هر حال. و از طرف دیگر در دین ما تاکید بر تعاون و همکاری و برادری بسیار شده، در چه آیات و چه روایات گوناگونی که در این مورد داریم. اما اگر بخوام بر بشمارم مؤلفه ها رو، اینکه نخستین مورد در بحث زمینه های وحدت بین مسلمانان تأکید بر اشتراکات مذهبی هست، به عنوان مثال در توحید، نبوت، معاد، قرآنمون، قبلمون، حجمون، ما یکی هستیم همه مسلمانان، فارغ از مذاهبی که در درون دین اسلام هست. خب برای اشتراکات مذهبی باید تأکید کنیم. بحث بعدی در مباحث زمینه‌شناسی برای وحدت بین مسلمانان این هست که بیاییم گفتمان گفتگو محور رو ترویج کنیم، یعنی در حال علمای اسلامی در جهان اسلام بیان بشینن با هم همیشه گفتگو کنن و گفتگو رو سرلوحه کار خودشون قرار بدن در راستای صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز. مورد بعدی تدوین آثار علمی وحدت آفرین هست. ما یادمون باشد امروزه که داریم در این برنامه صحبت میکنیم، دشمن به انهای گوناگون تلاش داره که اختلاف بیاندازه در بین امت اسلامی. به هر حال از قدیم یک سیاست استعمارگران بوده دیگه که اختلاف بیاندازه و حکومت کن، و دشمن طبیعتاً سود میبره از این اختلاف که بین به هر حال کشورها در جهان اسلام هست. البته به مسائل کاملترش هم میرسم در ادامه این بحث رو.
بله.
مورد بعدی تولید محصولات فرهنگی و رسانه‌ای وحدت آفرین هست. خب ما میتونیم این مورد کار در فضای رسانه‌ایمون انجام بدیم در جهان اسلام. به عنوان نمونه برای کودکان کارتون‌های جذاب، بازی‌های جذاب، بازی‌هایی که میاد در مقابل بازی‌هایی که غربی‌ها درست می‌کنن برای بچه‌ها که خشونت رو صرفاً ترویج میده، بیاد بازی‌هایی باشه که وحدت رو در جامعه اسلامی ترویج بده. یا در قالب کارتون‌ها، فیلم‌ها، فیلم‌های سینمایی می‌تونه توسعه پیدا کنه.
چه ظرفیت‌های دیگه‌ای وجود داره آقای دکتر؟
ظرفیت‌های فرهنگی رسانه‌ای؟ خب ما در اینو به نظرم باید تقسیم بندی کنیم در سنین مختلف. مثلا در زمینه کودک و نوجوان ما میتونیم چه کار کنیم؟ میتونیم کتاب بنویسیم، میتونیم از فضای مجازی استفاده کنیم، مثلا اینترنت، نعمت اینترنت برای باید به بهترین شکل ازش استفاده کنیم. یا از طرف دیگه در فضای کودک و نوجوان با مستندسازی ها، مستندسازی وقایعی که اتفاق افتاده در راستای وحدت مسلمانان. از طرف دیگه یادمون باشه کودک و نوجوان خیلی علاقمند به درس و تحصیلش هست. این مباحث رو میتوانیم در مباحث فرهنگی، دروس فرهنگی مقاطع مختلف تحصیلی وارد کنیم. یکم بالاتر بیاریم در مباحث دانشگاهی میتوانیم واحدهای درسی رو بذاریم برای تبیین و روشنگری در این زمینه.
چه ظرفیت‌های فرهنگی که جناب دکتر بهش اشاره می‌کنین، چه ظرفیت‌های دیگه‌ای وجود داره برای اینکه ما بتونیم این وحدتی رو که باید در جهان اسلام باشه بتونیم به تصویر بکشیم؟ حالا منظورم از به تصویر کشیدن صرفاً آنچه که در قاب تلویزیون یا روی پرده سینما میاد نیستش، به صورت کلی در همه ابعاد مد نظر
در همه ابعاد جامعه ما میتونیم اثرگذار باشیم. بحث رسانه رو، حتی بحث فضاسازی های شهریمون، حتی نمادهایی که درون شهرهامون میسازیم، حتی مجسمه هایی که درون پارک هامون، میادینمون قرار میدیم، همه اینا میتواند توسعه بخش بحث وحدت در بین مسلمان جهان باشد.
اینها ظرفیت های فرهنگی هستن که در سطح جامعه.
بله، و البته رسانه‌ای.
رسانه‌ای و فرهنگی هستن که در سطح جامعه وجود دارن.
نمادهایی که در میادین
اجتماعی
سیاسیمون
چی؟
اینها هستن. در خصوص اجتماعی سیاسی هم بهش میرسم، در موارد بعدیمون هست. مورد بعدی شناسایی عوامل اختلاف اون هست. در بحث زمینه‌های وحدت آفرین بین مسلمان دارم میگم شناسایی عوامل اختلاف. بیایم مثلا ببینیم عوامل اختلاف چیه، چه چیزای اختلاف آفرین شده این وسط، بیایم اونا رو بشناسیم و حل کنیم. مورد بعدی اتخاذ سیاست‌های اشتراک افزا همانند ایجاد همگرایی ها و سازمان های منطقه و بین المللی هست. به هر حال ما امروزه در جهان اسلام سازمان همکاری داریم، به عنوان نمونه به هر حال بحث سازمان همکاری اسلامی که 57 عضو داره و شاید باید بگیم پر اهمیت ترین سازمان اسلامی هست، یا کنفرانس وحدت اسلامی که سالیانه در اقصا نقاط کشورهای اسلامی برگزار میشه. از طرف دیگه یه چیز دیگه هم باید بگیم، حقیقتاً اینکه هنوز متاسفانه منطقه غرب آسیا حکامی رو داره که به اون ظرفیت همگرایی های سیاسی اقتصادی نرسیدند و صرفاً حالا چند سال پیش ترامپ اصطلاح جالبی رو برای برخی حکام منطقه غرب آسیا به کار برد، گاو شیرده. هنوز هم گاوهای شیرده‌ای در برخی بین برخی حکام در غرب آسیا وجود خارجی دارن. حالا سازمان منطقه بین‌المللی که من گفتم باید توسعه پیدا کنن در جهان اسلام، به شرطی که حکام منطقه حکام مردمی باشن، چون همکنون ما در غرب آسیا با برخی حکومت‌هایی هم سر و کار هستیم که داره در جهان عرب داره پادشاهی های محافظه کارن، یعنی به غرب نه نمیگن هیچ وقت. در بحران غزه، در مسئله غزه، اینو به عین ما دیدیم. زمانی که سازمان همکاری اسلامی تشکیل جلسه داد، کلی بحث رسانه‌ای راجبش کار شد، اما یه هفته نگذشته بود، یه هفته بعدش در یکی از کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس یکی از حکام کشورهای عرب اومد دست دوستی به نخست وزیر اسرائیل داد. خب اینا نشون دهنده اینه که هنوز برخی حکام منطقه غرب آسیا به اون سطح از هماهنگی در زمینه توسعه و توسعه در زمینه سازمان‌های منطقه بین المللی نرسیدن. مورد بعدی،
همه اینها در واقع یک الزامی هم داره دیگه، طبق فرمایش جناب عالی، و الزامش این هستش که ما یه سری شاخص‌های وحدت آفرین رو احصا بکنیم و حتی اون موضوعات اختلاف آفرینی که مانع هستن بر سر راه وحدتی که باید در جهان اسلام اتفاق بیفته رو هم احصا کرده باشیم.
بله.
این دو که احصا بشه، بعد با این مطالبی که جناب عالی می‌فرمایید میشه که در جهت گسترش وحدت اسلامی هم پیش.
دقیقاً اینکه حکام کشور اسلامی بعضی‌ها باور کنن که باید به وحدتی برسه. البته این وحدتی که ما میگیم به این معنی نیست که ما مرزهای اعتقادیمون رو بخوایم زیر پا بذاریم، خدای نکرده.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر صادقلو. آقای موسوی، اگر که در این حوزه و بحث ظرفیت‌ها، راهکارها و ابزارهایی که وجود داره برای اینکه بشه که یک چشم‌اندازی برای آینده بیداری اسلامی و همچنین وحدت جهان اسلام ایجاد کرد رو شما هم اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، در خدمتتون هست.
بله، خیلی تشکر می‌کنم از شما و همچنین آقای دکتر صادقلو عزیز. ایشون به نکات بسیار مهمی اشاره کردن در حوزه‌های فرهنگی، حتی حوزه‌های دانشجویی. حالا من چند تا نکته بنده انشالله اضافه میکنم، انشالله تکمیل کننده موضوعات باشه. ببینید، ابزارهای راهبردی برای رسیدن به وحدت از نظر حضرت امام، یکی سران آگاه دولت‌های اسلامی و همچنین علما و روشنفکران و کنگره عظیم حجی بود که من در صحبت‌های قبلی مش اشاره کردم، که اینها یک ظرفیت بسیار مهمی و یک ارزم به حضور شما ابزارهای بسیار راهبردی هستش. اما در کنار اینها، خب ما زمینه‌های وحدت ساز در جهان اسلام داریم، اصول مشترک داریم که حالا یه بخشش رو آقای دکتر صادقلو اشاره کردن، مثل خدای واحد داریم، پیامبر واحد داریم، کتاب واحد داریم، قبله واحد داریم، موعود واحد حتی ما داریم. حالا توی اون بحث شیعه و اهل تسنن اگر بخوایم مثلا موضوع رو وارد بکنیم، حالا یک بحث اختلافی هم بین شیعه و اهل تسنن وجود داره، ولی کم به هر حال در نهایت این بحث منجی و موعود واحد وجود داره. حالا نگاه ها شاید متفاوت باشه، اما دشمن مشترک داریم. اسلام ارزم بزرگ شما یک روزی رسیدن به این نقطه، به این نقطه که پایان تاریخ، خلاصه پایان دنیاست. کی بود؟
فوکویاما.
بله، فوکویاما بود، گفت که دنیا رسیده به پایانش و بحث جنگ تمدن‌ها رو مطرح کردن و خدمت شما کردن. اما همونها امروز اومدن خدمت شما کردن، میگم تمدن واقعی رو فهمیدن که تمدن اسلام، و اعلام هم کردن پیرو و صحبت قبلی که کردیم، گفتیم خودشون روشنگری میکنن علیه خودشون، اسلام رو معرفی کردن. این در حقیقت یکی از کسانی که باعث شد اسلام معرفی بشه خودشون بودن، خود اونها ورود کردن و اسلام رو معرفی کردن و گفتن اتفاقا جنگ تمدن هاست، تمدن اصلی هم امریکا و ایادیش در نظر گرفتن و دیگه اصلا از شوروی اونا هم دیگه خبری نبود و از این ور اومدن اسلام رو مطرح کردن و گفتن. لذا ما دشمن واحد داریم در اسلام. امروز بیشتر مسلمان جهان امریکا و رژیم صهیونیست در رأس دشمنان میدونن و حضرت امام هم که تعبیر شیطان بزرگ رو براش به کار برد و الحق و الانصاف که چه تعبیری که این شیطان بزرگ دقیقا مثل که ارزم بزرگ شما همون شیطانی که تعابیرش در قرآن آمده و توضیحاتش هم مفصل داده شده چطوری ممالک رو خلاصه و مملکت ها رو به هم میریزه، ارزم بزرگ شما از این دشمنی استفاده میکنه و اختلاف افکنی ایجاد میکنه. لذا شناخت این دشمن مشترک خیلی مهم هستش و این شناسوندن دشمن مشترک خب بخش زیادش به عهده اندیشمندان و متفکران و اساتید